السلام عليكم. 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 السلام کلن فضاده سطر کوره یعنی کلاس های تعطیل شده و بنا نبود همه برن زهارن آره دیگه ولی خب نصفی که رفتن بقیه هم حالا اصلا درس که واقعا خب یه امر ضروریه واجب و واجبه برای دوستان شاید متعین هم باشه واجب عینی هم باشه ولی این داستان اربعین هم خودش یک داستان بله بله الان که فعلا اربعین نیست بله یعنی تا اون مثلا هفته یه هفته بله 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 حالا گاهی مثلا اینه یا کاروانیه یا مثلا یه جبی شده حالا برهم عملا تعطیلات حوزه دقت بفرمایید متاسفانه مثلا میگن دهه محرم حالا دو روز قبلش بالاخره ترعون برای تولی میبینید ده روز قبلش دیگه یه هفته قبلش نمیان اصلا یا بله 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 همینطوری که میفهمید درست میفهمید تحتیل خیلی خیلی شما اگه من معمولا کلاس رو هم موقع طلبگی و الان هم تاریخ میزنم هر جلسه ای رو کنار کتابم و هم جلسه میزنم هیچ سالی در طول تاریخ طلبگی ما مثلا 130 جلسه نداشتیم 130 روز کلاسون هیچ سالی نبوده خیلی کمه دیگه یعنی سال 365 روز در نظر بگیرید یک سومش دیگه از موقعی که تدریس میکنم هیچ سالی هم این ایامی که الان بالاخره یا محرم شده تلاقی کردن اینا هیچ سالی هم 125 جلسه بیشتر نشد با اینکه من معمولا غیبت نمی کنم معمولا اینطوریه که اگه بنا باشه مثلا یه دو جلسه غیبت داشته باشم از دوستان میخوام که مثلا ساعتو پر میکنیم یک 7-8 روز قبلش که آره که جبران بشه اون بله پنج این بزن با لحاظ اینها میبینی اصلا نبوده تقویم حوزه هم نگاه میکنی یا چیزی میارن ولی بعد خودشون یه تعطیل میکنن اضافه میکنن یعنی این معلوم میشه تعطیل فهمش آیت الله جوادی آملی را فرمایش به نظر من خیلی فرمایش جالبی بود در ما که آموزنده بود فرمودن طلبه اگه به جایی رسید سلام علیکم در تعطیلات به جایی رسید هر طلبه در این حوزه به جایی رسید در تعطیلات رسید یعنی این که شما نه علمی اصلا در هر کجا یعنی از این تعطیلات استفاده کرد یعنی برنامه ریزی کرد مدیریت کرد عملا حوزه اینطوری هیچ کارش هم نمیشه کرد الان واقعا هیچ کارش هم نمیشه دانشگاه هم همین اینطوری ها دانشگاه ببین مثلا دو ترم درس داره میگن که 14 جلسه معدلش میانگینشه خیلی مواقع 12 جلسه هم تشکیل میشه یعنی 12 هفته حالا حد اکثرش میگن تا مثلا 17 است قانون 17 است ولی یه طوری بشه در یه ترم 16 باشه ولی 14 15 یا حالا بگی معدلش هم 15 هفته باشه میشه 2 تا 15 هفته 30 هفته در طول سال کلاس میره خب 56 هفته نزدیک 60 هفته داریم در سال 56 هفته آره 50 یعنی نصف تقریبا در حوزه که یک سومه طولش بیشتره حوزه زمان یعنی وسعت زمانی بیشتری گرفته ولی عملا 120 جلسه فرد میاد 120 روز کلاس میاد خب یعنی 240 روز دیگه رو کلاس نمیاد 245 روز دیگه کلاس نیست برای جهان اون فرصت رو باید بگیرسته آره متاسفانه مدیریت نمیکنیم برای این کورس. بله یعنی اگه بشه اونو مدیریت کرد خیلی خوب میخواد. شروع کنیم رسمیان مخیم سلیم شروع کنیم که این بخش تمام بشه. خوبه بله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. الله خیر ناصر و معین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم دائم علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام و ادب محضر دوستان عزیز بحث را آغاز میکنیم. بحث ما درباره علائم وضع بود یا نشانه های فهم معنای حقیقی از معنای غیر حقیقی، معنای مجازی و امثال اینا، که سه تا نشانه رو عرض کردیم مرحوم آخوند مطرح میکنن. نشانه اول تبادر بود که خدا آخوندم پذیرفتن این را نشانه را. نشانه دوم عدم صحت سلب یا به تعبیر دیگر صحت حمل به حمل اولی بود. این به حمل اولی همیشه تو ذهنتون باشه که با این قید به حمل اولی اگه حمل صحیح بود نشان دهنده حقیقته، اگه به حمل اولی صحیح نبود حقیقت رو نشان نمیده. نهایتاً به حمل شایع اگه صحیح باشه نهایتاً یه فرد رو نشون میده، فردی از افراد اون معنیست. علامت سومی که مطرح شده با عنوان اطراد و مقابلش هم عدم اطراد هست. چند نکته رو برای اینکه این علامت هم به روشنی فهم بشه عرض میکنیم. نکته اول تعریف اطراد. آخوند بیان نکرده ولی لازمه ما ذکر کنیم. در لغت اطراد در لغت از ماده طرد میاد دیگه. طرد میگن فلانی را طرد کرد، یعنی چیکارش کرد؟ یعنی رد کرد، دورش کرد. مطرود یعنی رها شده، ترک شده، دور شده. طرید تبعید، و کسی که میخوان تبعید کنن میگن طردش کردن، دورش کرد. اما روایت هم داریم یه خبری که التهجد مطردت و دائعن الجسد. تهجد شب زنده داری دور کننده مریضی از جسده، از بدنه. شما ببینید علما و فقهای بزرگ ما هم بدن سالمی الحمدلله دارن و هم عمر طولانی. اینایی که مثلا میخورن و میخوابن و نمیان بهترین امکانات هم دارن نهایتا 60-70 سال بعدم یه همطوری. ببینید مثلا در بین غیر از فقها ها اینطوری سنی و اینا شبان روزم کار علمی هم میکنن. الان دو تا درس خارج مثلا آقا میفرماد 100 سال عمر داره ماشاءالله، 90 و چند سال عمر دارن و این بله بله دائما و در مسائل روز فعال سرزنده و تهجد یکی از برکاتش اینطوری چیزیست. اما موقع به باب اطراد به این باب میاد، افتعال در حقیقت موقع درست منتقل میشه، در لغت به معنای شیوع است. میگن اطرد الماء. بله میگم ریشه با ریشش هم خانه. اطرد الماء یعنی جر الماء، جر الماء، آب جاری شد. به معنای شیوع و عدم اطراد هم در حقیقت به معنای عدم شیوع، عدم گستردگی. لذا در تعبیر حکم مطرد یعنی قانون همگانی یا حکم همگانی مطرد شیوع داره. پس معنای اطراد به معنای شیوع. میگن چرا شیوع؟ یعنی پی در پی. شیوع یعنی پی در پی دیگه، درسته؟ گویا مثلا ترد کردن، این میاد اونو ترد میکنه، اونم میاد اونو ترد میکنه، اون ریشه ترد درش هست. دور کردن مثلا آبی که پی در پی داره میاد، این حجم از آب میاد او آبو میبره، این میاد اونو میبره، این میاد اونو میبره، و یه جور در معنای شیوع و همگانی گویا اون ریشه ترد هم نهفته است. حالا برای این بحث لغت شناسی. اما در اصطلاح یعنی چی؟ در اصطلاح اصولیون یعنی شیوع استعمال لفظی در معنای یک لفظ در یک معنا استعمالش شیوع داشته باشه بدون آن که اختصاص به شرایط یا مصادیق خاصی داشته باشه. اینو بهش میگن اعتراض. یک لفظ در معنای شیوع داشت استعمالش شیوع داشته باشه بدون اون که این استعمالش هم اختصاص به شرایط خاصی داشته باشه یا به مصادیق خاصی داشته باشه. مثلا عالم درباره هر کسی که ویژگی علم رو داشته باشه، ذاتون ثبت له العلم، هیچ اختصاصی به فرد فاطمی، الله عالمون، علیون عالمون، حسنون عالمون، تقیون عالمون، زیدون عالمون، درباره همه به کار برده میشه. اختصاص به فرد خاصی، شرایط خاصی نداره. فقط پس این میشه لفظ اعتراض، مضطرب. اعتراض داره این لفظ، یعنی استعمال این لفظ، لفظ عالم در معنای ذاتون ثبت له العلم شیوع داره، همگانیه، فراگیری داره، بدون اینکه اختصاص به شرایط یا مصادیق خاصی نداره. اختصاص به علی، حسن، حسین اینو نداره، همه جاییه. در مقابل عدم اعتراض هم معنا بشه. تعریف عدم اعتراض، عدم اعتراض یعنی چی؟ یعنی لفظی رو در یک مورد به خاطر داشتن خصوصیتی، مثلا حالا مثل مشابهت که در مثالی میخواییم بزنیم، به خاطر داشتن خصوصیتی لفظی را در یک مورد به خاطر داشتن خصوصیتی استعمال کنیم. اما این نکتهش مهمه، عدم اعتراض. اما چنین نیست که هر کجا آن خصوصیت باشد، یعنی مشابهت باشد، استعمال آن صحیح باشد، استعمال آن لفظ صحیح باشد. اینو بهش میگن عدم اعتراض. پس عدم اعتراض یعنی چی؟ یعنی ما لفظی را در یه مورد به خاطر داشتن یه خصوصیتی استعمال میکنیم، اما اینطوری نیست که هر کجا اون خصوصیت باشه استعمال این لفظ صحیح باشه. ببین اون بالایی هر کجا این ویژگی باشه، این معنا باشه، ذاتون ثبت له العلم استعمال میشه. هر کجا، به مؤمن باشه، کافر باشه، سیاه باشه، سفید باشه، زن باشه، مرد باشه، کوچک باشه، بزرگ باشه، هر چی، فهم نمیکنه. اما در عدم اعتراض اینه، ما لفظی رو در یه مورد استعمال میکنیم به دلیل اینکه یه خصوصیتی داره. مثلا اسد رو مثال زده بشه، مثلا اسد رو در رجل شجاع استعمال میکنیم، به رجل شجاع میگیم اسدون. به چه خاطر؟ به خاطر اینکه خصوصیتی مشابهت هست، به خاطر علقه مشابهت، علاقه مشابهت، از علاقه های مجاز، درسته؟ حالا نه، به خاطر اینکه مشابهت داره. اما اینطوری نیست هر کجا هر مشابهتی با اسد داشته باشد بشه استعمال کرد. مثلا نمیگیم گربه اسدون، چون که مشابهت داره با شیر دیگه در قیافه. یا کسی که مثلا موی خیلی بلنده مثلا چی داشته باشه، بگیم این اسدون، شیر موهای سرش مثلا موهاش بلنده. اینطوری نیست. سلام علیکم. یا چون این نیست که مثلا کسی بوی دهانش فلان جور باشه، میگن بوی دهان شیر و ببر خیلی بده، خیلی متعفنه. کسی اینطوری باشه بگیم اسدون، این استعمالش صحیح نیست. یا اینطوری نیست کسی که مثلا یه موجودی، یه حیوانی رو ببینیم مثل شیر دهنش خیلی باز بشه، بگیم اینم اسدون، استعمال صحیح نیست، به اینکه مشابهت وجود داره. اما این نکته ای که شما فرمودید نکته خیلی خوبیه، توجه کردید. حالا بعد در آینده میگم اینم یه جور اعتراض داره، یعنی در شجاعت. اگه مشابهت در شجاعت باشه اعتراض داره. هر کس در شجاعت مشابهت داشته باشه بهش شیر میگیم علیون اسدون. چرا؟ چون که شجاعه. اگه حسن هم یه ویژگی داشته باشه میگیم اونم اسدون، چون شجاعه. اگه هر فرد دیگری تغییر نه، هر کسی این ویژگی رو داشته باشه میگیم اسدون. اینو بهش، ولی اون علاقه مشابهت کلیتمون کلی مشابهته، نه مشابهت خاصی. پس دقت که الان اینو مطرح میکنم در قالب دیگری، حالا توجهش فعلا جلب شد، حالا بعدا چه میگم. پس اینجا چی گفتیم؟ اعتراض و عدم اعتراض که یکی از علائم کشف معنای حقیقی است. اصلا معنای اعتراض چیه؟ در اصطلاح یعنی استعمال یک لفظ در معنای شیوع داشته باشه بدون اینکه اختصاص به شرایط یا مصادیق خاصی باشه. هیچ اختصاصی به هیچ شرایطی نداره. درباره همه جا به کار برده میشه، درباره همه چی. کتاب، درباره این کتاب، اون کتاب، هر کتابی این لفظ استعمال میشه و هیچ این نداره قطعش رحلی باشه، رقعی باشه، فلان جور باشه، حجمش چه جور باشه، زبانش چی باشه، کتاب بهش میده. این میشه اعتراض علامت حقیقت در این معنا. این نکته اول. نکته دوم، دیدگاه مشهور اینه که مشهور میگن اعتراض علامت حقیقت و عدم اعتراض علامت مجازی. این دیدگاه مشهور، درست شد؟ این به این دیدگاه اشکال شده. اشکال بنویسیم زیرش. اشکال، اعتراض لازم اعم معنای حقیقی است. معنای حقیقی است، اعتراض لازم اعمه. همینی که جناب آقای اساقی عزیز الان فرمودن، همین من الان به تفصیل بیشتر میگیمش می‌نویسیم انشاءالله. مستشکل میگه آقا اعتراض لازم اعم معنای حقیقی. در معنای مجازی هم اعتراض داریم، در معنای مجازی هم اعتراض داریم، شیوع هست. هر کس شجاعت داشت بهش میتونیم بگیم شیر. در معنای مجازی هم شیوع وجود داره. خب بس این نمیتونه علامت کشف حقیقت باشه. بنویسید ادامه این، اعتراض لازم اعم معنای حقیقی است، لذا نمیتواند علامت و کاشف از حقیقت باشد، از معنای حقیقی باشد. زیرا ادامه شو خود دوستان بنویسن، زیرا همانطور که در معنای حقیقی اعتراض هست، زیرا همانطور که در معنای حقیقی اعتراض هست. اینجا داره می نویسید، حواستون با من یا با تخته هست؟ زیرا همانطور که در معنای حقیقی اعتراض هست، در معنای مجازی نیز اعتراض وجود داره. در معنای مجازی نیز اعتراض وجود داره. یعنی هر کسی که شجاعت داشت می توانیم به او بگوییم اسد. لفظ اسد رو بر او اطلاق. من این بالا رو پاک کنم جوابش بود. ازم اعتراضم پاک کنم. پس مشهور میگن اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز. اشکال میشه به این نظریه، به این حرف که اعتراض لازم اهم معنای حقیقیه، لذا نمیتونه علامت باشه. اگه لازم مساویش بود علامت، ولی لازم اهم در مجاز هم نوعی اعتراض داریم. خب پس این علامت به درد نمیخوره. این اشکال پاسخ به این، پاسخ اشکال تیت میزنید، پاسخ اشکال دو پاسخ داده شده. یک، پاسخ آخوند. آخوند چطور جواب میده؟ میفرماید خودتون بنویسید، این که گفتند در معنای مجازی اعتراض نیست، این که گفتن در معنای مجازی بنویسید، در معنای مجازی اعتراض نیست. در حقیقت گفتیم اعتراض علامت حقیقته، عدم اعتراض چیه؟
پاسخ به اشکال
بله بله، حالا صبر کن جمله اولش. این عدم اعتراض گفتن علامت مجازه دیگه، فرق نمیکنه. ما اوور شو این ایور، عدم اعتراض رو میگن علامت مجازه. مستشکل میگه آقا اعتراض در مجاز هست، چرا شما میگید عدم اعتراض علامت مجازه؟ علامت مجاز عدم اعتراض نیست، چون که در مجاز هم اعتراض هست. ایور شو داره میپردازه، میگه این که گفتن در معنای مجازی اعتراض نیست، منظور نوع و کلی علاقه های مجاز است. منظور نوع واب تفسیری ها و کلی علاقه های مجاز است، در اینها اعتراض نیست. یعنی چنین نیست، این یعنی چنین نیست که هر چیزی که مشابهتی با شیر داشته باشد، با اسد داشته باشد، بتوانیم لفظ اسد را برای آن به کار گیریم. این نیست که هر چیزی که مشابهتی، نوع مشابهت، مشابهت در شجاعت، مشابهت در شکل، مشابهت در مو، مشابهت در نمیدونم نیش‌ها و دندان‌های تیزی که داره، مشابهت در بوی دهانش، این منظوری نیست. منظور نوع و کلی علاقه های مجاز است. یعنی این که میگن کل مشابهت علامت، این علامت مجازه دیگه، درسته؟ پس میگن در مجاز اعتراض نداریم، یعنی مشابهت به ما و مشابهت این مترد نیست. این نمیتونه در همه جا، شما گربه رو نمیتونی بهش بگی اسدون، چون یه نوع مشابهتی دارد. چنین نیست که هر چیزی که مشابهتی با شیر داشته باشد بتوانیم لفظ اسد رو برای آن به کار گیریم. اما در صنف علاقه، در صنف، فرق نوع و صنف یادتونه دیگه، نوع کلی بود، صنف یه بخش جزئی ترش، ولو کلی هست اما جزئی تر. اما در صنف علاقه، جلو بنویسید شجاعت، اما در صنف علاقه اعتراض هست. یعنی اگر صنف خاصی از علاقه، صنف خاصی از علاقه مشابهت مثل شجاعت را لحاظ کنیم، اعتراض هست. مثل شجاعت، صنف خاصی از مشابهت مثل شجاعت را لحاظ کنیم، اعتراض هست. این اعتراض داره، همینی که فرمودید هم اول رو جواب دادیم. ولی پس آخوند جواب میده، میگه آقا این که میگید اعتراض در معنای مجاز هم هست، مستشکل اینو میگفت دیگه، میگید اعتراض در مجاز هست، اون اعتراض در صنف مشابهته، خلاصش در یه سطری میشه. اعتراض در مجاز اعتراض در صنف مشابهته و نه در نوع مشابهت، و منظور مشهور نوع مشابهته. درست شد؟ اعتراض داره مجازه، ولی لذا سامر جان خب همینو جواب دادیم دیگه. میگه آره آره دیگه، میگه آره، میگه منظور مش نه، در لفظ شجاع نگید، در اسد، شجاع رو که نمیگه مجازه یا مجاز نیست. اسد، اسد یعنی شیر، مجازن در رجل شجاع به کار برده میشه، در رجل شجاع یعنی در صنف مشابهت. آفرین، اعتراض داره. آخوند میفرماد آقایونی که مشهوری که گفتند اعتراض و عدم اعتراض علامت حقیقت و مجازه، منظورشون عدم اعتراض در مجاز، عدم اعتراض در نوع مشابهته، هر نوع مشابهتی. میگن در مجاز نداریم اینطوری چیزی، شما نمیتونی هر چیزی را به خاطر هر گونه مشابهتی که با شیر داره بهش بگی چی.
حالا
لفظ رجل شجاع نگید، اسد رو بگید. اسد، رجل شجاع که مجاز نیست که، اسد مجازه در رجل شجاع به کار برده میشه. لفظ اسد، خب اسد حیوان مفترس، بله مجازه. دقت نکردی پس جواب رو. طبق این تعریف، خوب دقت کن، طبق این تعریف دیگه به رجل شجاع بله میگیم اسد، میگیم این مجازه. به چه دلیل طبق این حرف شما میگید مجازه به رجل شجاع؟ میگید چون که اعتراض نداره، یعنی اسد شیوع ندارد استعمالش در این معنا. میگیم آقا که در معنای رجل شجاع که شیوع دارد، اختصاصی نداره به من یا به شما یا به اون یا به همه رجل های شجاع را میتونه بگیم اسد. درست پاسخ آخون چیه؟ میگه آقا دقت نکردی، اصلا مشابهت در شجاعت که علامت مجاز نیست، علاقه مجاز نیست. مجاز علاقه میخواست دیگه، درسته؟ مجاز بدون علاقه که نمیشد. اون علاقه چیه در مجاز؟ میگن در کتاب میگن مشابهت. مشابهت دیگه نداره در شجاعت یا در فلان یا در بهمان یا در چی. مشابهت، هر نوع مشابهتی. خب حالا آیا اعتراض داره در مجاز؟ میگه اعتراض نداره. شما به خاطر اینکه هر چیزی با هر نوع مشابهتی با یه چیز دیگری داشت، نمیتونی بهش بگی که اون لفظ داشت استعمال کنی. ما مثلا لفظ بستن رو میگن که آقا در و دروازه مثل همان در و ماست، ماست و در، ماست و میبندن، درم میبندن، یه مشابهتی با هم دارن، هر دو بسته میشن. این در البته طنز بود. این مشابهتی کفایت نمیکنه. گربه رو نمیتونیم بهش بگیم اسدون. میگه آقا چرا نمیتونیم بگیم مشابهت دارد؟ میگیم هر نوع مشابهت شیوع نداره، یه مشابهت خاص. عرض کردم خوب میشه صنف دیگه، در صنف هم گفتیم، اما در صنف علاقه اعتراض دارد. آره اعتراض دارد. آخون شما مطلب رو گرفتید، یه گرش. آقا صبر کن عزیز من، عزیز من چرا دقت نمی کنی؟ شیوع سطوحی داره، ابعادی داره، گستردگیش مختلفه. میگه در مجاز هم شیوع داریم، منکر نداره اصلا این. در مجاز شیوع مشهور هم قبول دارن، منتها شیوع صنف، در صنف این مشابهت، فقط در شجاعت، مشابهت در شجاعت. این مد نظر نیست و الان این مجاز و حقیقت از اینجا فرق می‌کنه. در همه جا، در هر صنف، نوع نه صنف. شیوع در صنف مد نظر نیست، شیوع در نوعه که در مجاز نیست. این پاسخ آخون. دو پاسخ صاحب فصول. صاحب فصول برای اینکه این اشکال رو رد کنه، دوستان که تازه تشبه آوردن بگم، مشهور میگن اعتراض علامت حقیقته، عدم اعتراض علامت مجاز. اشکال شده به این نظریه که میگن آقا اعتراض علامت مجاز، این نشانه حقیقت و نشانه مجاز، این نشانه باید نشانه باشه واقعا، هر کجا اینو دیدیم به حقیقت پی ببریم یا به مجاز پی ببریم. و حالا که این علامتی گفتید اعتراض لازم اعم معنای حقیقیه، نه لازم مساوی. اگه لازم مساوی باشه میشه علامت، ولی لازم اعم یعنی غیر از معنای حقیقی رو هم شامل میشه، یعنی غیر از معنای حقیقی هم اعتراض داره. ما در مجاز هم اعتراض داریم، هر کس شجاعت داشت بهش میتونیم بگیم اسد. اختصاص به علی نداره که، حسن، حسین، زید، انبک، هر کس این ویژگی رو داشت بهش میگیم اسد. همچنان که هر کس ذاتون ثبت له العلم بود بهش میگیم عالم. عالم میگیم معنای حقیقی در اون اعتراض داره، اینم اعتراض داره. آخون جواب میده، میگه آقا مشهور که میگن عدم اعتراض علامت مجازه، اعتراض علامت حقیقته، منظورشون نوع اعتراضه، نو نه صنف. در صنف بله، اگه صنف علاقه باشه مجازم اعتراض داره، شیوع داره. شیوع در نوع را میخوان، در علامت، در حقیقت شیوع در نوع داره، اما در مجاز شیوع در نوع دیگه نمیتونیم بشیم، نمیتونیم بگیم. اینطوری نیست که به گربه بگیم اسد، میگن غلط، عرف نمیپذیره. به مثلا یه تمساح بگیم اسد، تمسان بگیم اسدون، بگیم آقا چه ربطی دارن اینا. بگیم ببین اینم دهنشو خیلی باز میکنه، شیرم دهنشو خیلی باز میکنه. بگیم آقا این دست بردار، زبانو به هم نمیپذیریم. چون اعتراض در نوع نداره. این پاسخ آخوند. سما فصول برای اینکه این اشکال رو رفع کنه ایشان فرموده که هر اعتراضی علامت حقیقت نیست، بلکه یه قید داره، اومده یه قید زده، گفته نگید اعتراض علامت حقیقت، عدم اعتراض علامت مجاز، اعتراض خاص علامت حقیقته، بلکه قیدش اینه، بلکه اعتراض علی وجه الحقیقه علامت حقیقت است و اعتراض لا علی وجه الحقیقه علامت مجاز. صاحب فصول اینطوری جواب داد، اعتراض علی وجه الحقیقه، اعتراض علی وجه الحقیقه است علامت مجاز. دقت کردید دوستان صاحب فصول چیکار کرد؟ برای اینکه این اشکال رو جواب بده میاد میگه ما اصلا اعتراض به نحو مطلق علامت حقیقت نیست، یه قید داره، اعتراض علی وجه الحقیقه علامت حقیقته، اعتراضی که به نحو حقیقت نباشد پس اعتراض همه جا هست، در همه الفاظ اعتراض وجود داره، اما یه جور اعتراض به گونه حقیقته، یه جور اعتراض بدون به نحو حقیقی نیست، اونی که به نحو حقیقی علامت حقیقته. آخوند میفهمد با این اشکال، با این پاسخی که شما دادید به نقد آخوند زیرش می‌نویسید الان در نقد معلوم میشه، نقد آخوند به این پاسخ و نقد آخوند به پاسخ صاحب فصول، میگه این پاسخ شما قابل قبول نیست، نقد آخوند به پاسخ صاحب فصول میفهمد با این پاسخ شما بنویسید، با این پاسخ آن اشکال برطرف می شود، دیگه این اشکال وارد نیست. درسته دوستان؟ اشکالی اعتراض لازم اعم معنای حقیقی، ایشون میگه هر اعتراضی که نمیگیم که، اعتراض علی وجه الحقیقه، با این پاسخ شما آن اشکال برطرف می شود، اما خودش مبتلا به اشکال دیگری است، اشکال دور، اما خودش مبتلا به اشکال دور است، اشکال دور، خودش مبتلا به دوره. چطور؟ این حرف شما اینه، زیرا معنای سخن شما این است که دانستن معنای حقیقی متوقف بر اعتراض علی وجه الحقیقه است و از طرفی اعتراض علی وجه الحقیقه نیز متوقف بر دانستن معنای حقیقی است و این دور مسرح آخوند پس میگه آه حرف شما مبتلا به یه اشکال دیگری است، چون این میشه دانستن معنای حقیقی یه علامت داره، ما یه علامت سوم داریم میگیم، علامتش چیه؟ اعتراض علی وجه الحقیقه، یعنی اعتراض به نحو معنای حقیقی باشه. خب میگه از طرفی اعتراض، من از کجا میفهمم این اعتراض به معنای حقیقیش اعتراض داره؟ علی وجه الحقیقه اعتراض داره، خب باید معنای حقیقی رو بدونم که بگم اعتراضش و شیوع معنای حقیقیشه که شیوع داره نه معنای مجازیش، خب بس متوقف بر فهم معنای حقیقیه دیگه. درست شد؟ اما اشکال آخوند رو فهم شد؟ آیا ادامه بدن دوستان اینو، آیا نمیتوان گفت یه جور نه توضیح هم نه یه جور میخوایم مثلا نقدی به آخوند صورت بگیره، خود آخوند مطرح میکنه، یعنی کسی بیاد الان زن دوستان صبر کنین ما در دو علامت قبلی همین اشکال رو کردیم، دو هم در تبادر و هم در عدم صحت صبر، هر دو رو پاسخ دادیم، درسته؟ در هر دو جا گفتیم دو تا پاسخ مطرح کردیم، حالا کسی بگه آقا همون پاسخ رو اینجا بدیم، این اشکال دور پس وارد نباشه، یعنی حرف صاحب فسوق درست باشه. همون گرفتید الان چی میخوایم بگیم؟ بنویسید. آیا نمیتوان گفت دانستن تفصیلی معنای حقیقی متوقف بر اطراد دانستن تفصیلی، زیر تفصیلی خط بکشید، یعنی به این تفاوتشون به نحو تفصیل و اجمال باشه، دانستن تفصیلی معنای حقیقی متوقف بر اطراد علی وجه الحقیقه است. اما اطراد علی وجه الحقیقه متوقف بر دانستن اجمالی معنای حقیقی است. متوقف بر دانستن اجمالی معنای حقیقی است. آیا نمیتونیم اینطوری پاسخی بدیم؟ خیلی خلاصش، آیا اون پاسخهایی که در دو علامت قبلی دادی به اشکال دور اینجا نمیتونیم اون پاسخها را بدیم؟ جواب خیر، اجمالی معنای حقیقی است. پاسخ خیر، اون جوابها را نمیتونیم اینجا بدیم. زیرا خیر، زیرا علم به این که اطراد علی وجه الحقیقه بوده، مساوی است با اینکه علم به اطراد علی وجه الحقیقه مساوی است با اینکه معنای حقیقی را از قبل میدانیم. همش اینه، ما معنای حقیقی را از قبل میدانیم، فقط شیوعش رو نمیدونیم. بله بله، اصلا معنای حقیقیش رو دیگه میدونیم، ما معنای حقیقی اون رو میدونیم. پس نیازی به چنین و در نتیجه نیازی به چنین علامتی نخواهد بود. اصلا دیگه این علامت رو نمیخواییم که موقع میگه اطراد علی وجه الحقیقه، من از کجا بفهمم اطراد علی وجه الحقیقه است؟ باید معنی حقیقی رو از قبل بدانم. این به نحو کامل اتم، خیلی مفصلتر از اینه که آخوند گفته، این بحث رو من خدمتتون عرض کردم، حالا تطبیق کنم با سرعت. بخش بعدی هم انشاءالله برسیم امروز، بگیم دیگه. حالا یعنی معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقیش اطراد داره، معنای حقیقی آن اطراد داره. نه دیگه، نوصنفی نمیگه نه، لا علی یعنی مجاز، لا علی وجه الحقیقه یعنی مجاز، اطرادش مجازیه، یعنی معنای مجازی آن اطراد داره. حالا صنف یا هر چیزی کار نداره. این آقا میاد میگه آقا اطرادی که گفتن علامت حقیقته، هر اطرادی نیست، اطراد معنای حقیقی علامت حقیقته. با معنای حقیقی، معنای حقیقی موقع شیوع داشت این علامت حقیقته. خلاصش این میشه عدم اطراد، میگه که عدم اطراد معنای حقیقی، یعنی معنای حقیقیش اطراد نداره، یا بگید معنای مجازیش هر دو را اطراد میگه. اتفاقا صاف اصول میگه اطراد معنای حقیقی علامت حقیقته، اطراد معنای مجازی علامت مجازه. آخوند میگه خب بله دیگه، این اشکال نمیتونه بگیم اطراد لازم اهمه، چون یک کردش مساوی، میگه اطراد حقیقی علامت حقیقته، ولی اشکال دور داره. اصلا چه نیازی دیگه بگه علامت است؟ شما اگه میدونی معنای حقیقی آن را میدانی و بعد میگی اطراد داره، خب این دیگه میدونی از قبل علامت حقیقی، معنی حقیقی شد، یه نیازی بگی علامت. خب این یه بار دیگه هم این اشکال شما فرمودید، اون موقع من همین جواب دادم که این علامت، 12 علامتی که بیان میکنن برای کشف معنای حقیقی از معنای مجازی، هر کدوم را مستقل ذکر میکنن، اصلا هیچ کس اینو به عنوان ترکیب نگفته. بله اگه واقعا چند علامت رو سر جمع بیاریم بگیم این نقص داره، اونم اون نقص، اون، ولی همه هم دیگه رو جبران میکنن. سر جمع این 5 علامت در هر کجا بود اون معنای حقیقیه، این حرف درست میشه، ولی اینا تک تک علائم رو مستقل بیان میکنن. خب تطبیق کنم، سمه استیناف، سمه انهو، پس علامت سوم، شأن چنین است، انه ان شأن چنین است، قد ذکر. همین گونه تعبیر کردن دوستان، یعنی آخوند این علامت رو قبول نداره. آخوند آره، آخوند از این سه علامت دو علامت اول رو قبول، تبادر و عدم صحت سر رو علامت کشف معنای حقیقی میداند، ولی دومی و سومی رو قبول نداره. میگه گفته شده است که شیخ طوسی، سید مرتضی ببخشید، صاحب از ذریعه الی اصول شریعه بیان کرده این را، و بعد قوانین میرزای قومی و صاحب فصول این علام رو، این علامت رو قبول کردن. ذکر الاطرادو و عدمو علامتا للحقیقت و المجاز ایزن، ذکر کردن اطراد یعنی شیوع استعمال لفظی در معنایی به نحو مطلق بدون هیچ قید و شرطی، و عدم وهو و عدم اطراد به نحو لفظ و نشر مرتب علامت برای حقیقت و علامت برای مجاز همچنین، یعنی مثل تبادل و عدم صحت سر ایزن رو اون دوتا برمیکن. ولعلهو این همی اشکال است. این میخواد این اشکال رو جواب بده که من تفکیک کنم. ببین من مطلب اول رو اصلا تعریف اطراد چیه در لغت در اصطلاح خود نگفته. جالبه خیلی دیگر هم نگفتم. یعنی کتاب دیگر هم نگفتم. یعنی بعد شفاف بیان میکردیم که معلوم بشه اصلا چیه. گفتی. ولعله اینجا میاد همین دیدگاه مشهور اشکالی که برش شده رو میخواد جواب بده. ولعله اینو حتما ضمیرش رو اینطوری بنویسید. و شاید هو به عدم اطراد بنویسید. این که عدم اطراد را علامت مجاز دانستند و لعل این که عدم اطراد را علامت مجاز دانستند به ملاحظت نوع العلائق المذکور فی المجازات. نوع یعنی کلی، کلی علائقی که علائق بیست و چندگانه این که در مجازها گفته شدن، مجاز گفتیم علاقه میخواد، جزء و کل، علت و معلول، معلول و علت، نمیدونم مشابهت فلان فهمون، نوع اینها یعنی در مثال اسد که زدیم کلی شباهت، کلی شباهت به ملاحظه نوع علائقی که ذکر میشه در مجازات. چرا؟ چرا به چه دلیل اینو میگی؟ حیثو بالاش بنویسید، حیثو تعلیلیه علت، حیثو لا یترد و صحت و استعمال لفظه معها، زیرا دیگر اطراد ندارد صحت استعمال لفظ. بنویسید در مجاز، زیر صحت استعمال لفظ کلش یه خط بکشید، یعنی در مجاز نداره صحت استعمال مجازی لفظ. لا یترد شیوع ندارد معها، ازها به نوع علائق برمیگرده، مع نوع علائق. و الا یعنی اگر نوع علائق مد نظر نباشد، یعنی صنف باشد، و الا اگر نوع علائق مد نظر نباشد، فب ملاحظت خصوص ما یصح معه الاستعمال فالمجاز مترد کل حقیقه. الان میگم و الا یعنی اگر نوع علائق مد نظر نباشد، الا یعنی اگر نوع مد نظر نباشد، پس به ملاحظه خصوص ما یعنی علقهی که علاقهی که حالا عبارت رو اول صاف کنیم، و الا به ملاحظه خصوص اون علاقهی که صحیح هست مع اون ما، مع به اون ما ضمیر به ما برمیگرد، یعنی اون علاقه، خصوص اون علاقه ای که صحیح است با اون علاقه استعمال لفظ در معنایی، پس مجاز هم اطراد دارد. یعنی اگه مشابهت در شجاعت بالای خصوص ما یصح معول استعمال بنویسید، مشابهت در شجاعت به ملاحظه مشابهت در شجاعت که میشه صنف، یعنی صنف علاقه، فالمجاز متردون، اینم اطراد دارد، شیوع دارد، این حقیقت. یعنی هر کسی که در شجاعت مثل شیر باشه میتونیم بهش بگیم اسد، همچنان که هر کسی که ثبت له العلم میتونستیم بهش بگیم عالم. نه دیگه اینو استعمال نمیشه، استعمال نمیشه واقعا، ما به نمیتونیم، ها مثل شیر میمونه، بگیم مگه مسخره، من یه از باب مسخره همینه بشن نمیتونیم بگیم اسد، یعنی نمیتونیم بگیم آقا مثل شیر میمونه، بگیم آقا این چجوریه؟ آره میگیم این چون که مثلا موهای سرش ببین مثل شیر اینطوری بود، ولی مثلا یه قیافه نحیفی مثل بنده داشته باشه نمیشه؟ عجب نحیفی ها. و زیادت و قیده، این زیادت و قید پاسخ صاحب فصوله. پس به این دوستان ما تفکیک کردیم، دستبندی کردیم، دیدگاه مشهور رو گفتیم، گفتیم یه اشکال برش وارد شده، اشکال رو گفتیم. آخوند از پاسخ شروع کرد، پاسخ آخوند رو گفتیم، این اشکال شفاف مطرح نشده بود در متن گفتیم. حالا الان اینجا پاسخ صاحب فصول که داده شده میخواد جواب بده آخوند. و زیادت و قید من غیر تأویل او علی وجه الحقیقه، صاحب فصول اومده قیدی اضافه کرده به اعتراض، گفته اعتراض علامت حقیقت نیست، بلکه اعتراض بدون تأویل یا اعتراض به نحو حقیقی این علامت، این قید رو اضافه کرده. میفهمد و امکان موجبن، ببین نحوش و صاحب فصول چطور جواب داده رو گفتیم، آخوند حالا اینو نمیپذیره، حالا نپذیرفتنش رو ببین چجوری میگه. و امکان اگرچه این قید موجبن لاختصاص الاعتراض کذالک بالحقیقه، هرچند این قید موجب میشود که اختصاص داشته باشد اعتراض کذالک، اعتراض کذالک بنویسید اعتراض من غیر تأویل یا علاوه بر الحقیقه، این بالحقیقه یعنی به معنای حقیقت، به معنای حقیقی، بالحقیقه یعنی به معنای حقیقی متعلق به اختصاص، اختصاص دارد اعتراض این نحوه، این گونه اعتراضی که شما صاحب اصول میگی اختصاص دارد به معنای حقیقی. الا ان اعتراض حین اذن، الا اینکه اعتراض در این حالت حین اذن بنویسید علی وجه الحقیقه، اعتراض علی وجه الحقیقه لا یکون علامتا للحقیقه الا علی وجه دوری دائر، این علامت لها یعنی للحقیقه نمیتونه باشه مگر به نحو دوری حقیقت، علامت حقیقت نیست، به حقیقت برمیگرده الا علی وجه دائر، وجه دوری که دورش هم گفتیم و توضیح دادیم تکرار نمی کنیم. اگه کسی بگه آقا مثل تبادر و عدم ساعت ساعت پاسخ دور رو دادی، اینجا هم دور پاسخشو بده، همون دو پاسخ اونجا بود اینجا هم بیار، میگه ولا یتعت تفسی ان دور به مازو کرف تبادر ها هنا، نمی آید رهایی از دور به اون چیزی که ذکر شد در تبادر و عدم ساعت سر در هر دو گفت، ها هنا یعنی در بحث اعتراض، ها هنا یعنی در اعتراض، در اعتراض نمیتونیم اونطوری پاسخ بدی. چرا؟ ضرورت انه، ضرورت دلیل این که لا یتعتی، چرا؟ انه مع العلم به کون الاسشان چنین است، با علم به این که استعمالی علی نحو الحقیقه است، اگر من علم داشته باشم که این استعمال علی نحو الحقیقه است، لا یبقى مجال لاستعلام حال الاستعمال بالاعتراض او به غیره، مجالی باقی نمیماند برای کسب علم درباره وضعیت استعمال آیا حقیقی است یا مجازی، حال استعمال یعنی حالش، حال استعمال چجوری، وضعیت استعمال حقیقی یا مجازیه، به کمک بالاعتراض یعنی به سبب یا بالاستعانه، با کمک اعتراض یا غیر اعتراض. موقع میدونی معنای حقیقی رو دیگه چه ربطی با اعتراض، دیگه مجالی باقی نمیمونه برای اعتراض، شما معنای حقیقی رو میدونستیم، ما علامتی میخواستیم که ما رو به معنای حقیقی برساند، خب شما میگی معنای حقیقیشو میدونه، خب این چه علامتی؟ اون تعبیر رو عرض کردم، قد ذکره، آره قد ذکره یعنی من قبول ندارم، من قبول ندارم. اون یکی ها اینطوری تعبیر نمیکرد، میگفت ان عدم صحت سلب لفظ علام تکون و علامت تکونی، اینجا میگه قد ذکره، آخون چون که خیلی دقیق بوده در این عبارات دیگه رس میگیره، واقعا جون میکنیم که به این عبارات صافش کنیم و بفهمیم. لذا موقع میگه ذکره معناش اینه، لذا هیچ یک از موحشین هم نپذیرفته آخون این علامت رو قبول کرده باشه، همه گفتن آخون این علامت رو قبول نکرده. این احوال لفظ نکته ای نداره، ولی دوستان خسته شد بخونم بگیم از چیزی نداره، البته نکته خاصی نداره، میخواد بخونمش از رو، واقعا چیزی نداره. حالا ببین آره از رو میخونم بعد اگه لازم شد میگم ببینید اصلا نکته ای نداره. از ثامن احوال اللفظ، مقدمه هشتم درباره احوال اللفظ. ان شنچنین است للفظ احوال خمسه، هر لفظی میتونه پنج حالت، پنج صفت، پنج خصوصیت پیدا کنه. وحیه این احوال پنجگانه چیه؟ یکی از تجوز، لفظ مجاز باشه، بالاش بنویسیم مثل اسد در رجل شجاع، اسد برای رجل شجاع به کار بگیم میشه مجاز، درسته؟ ول اشتراک، منظور اشتراک لفظیه، بنویسیم مثل این این حالتو داره، اشتراک لفظی. و تخصیص، میتونه تخصیص بخوره، بنویسیم مثل اکرم العلماء الا الفساق، علما تخصیص خورد، اکرم العلماء الا الفساق. و نقل، از معنایی به معنای دیگری نقل پیدا کنه، بنویسید مثل صلات که از دعا به ارکان مخصوص نقل معنا پیدا کرد، یا زکات که از پاکی به یک اصطلاح، بله از دعا به نماز، یا زکات از پاک به معنای پاکی و تزکیه به بخشی از مال، پرداخت بخشی از مال نقل معنا پیدا کرد. بله ول ازمار یعنی مثل مقدر بودن، در تقدیر بودن، مثل وسأل القریه. اینجا میگیم یه لفظی در تقدیره، مزمره، چیه اون؟ اهل القریه، وسأل القریه، وسأل اهل، جا عرب بکر و الملک و صفن صف، جا عرب بکر یعنی چی؟ امر رب بکر مثلا. خب این لفظ پس پنج تا حالت داره. لا یکادو، این حرف اولش در یه سطح اینه، اگر امر دائر شد، ببینید امر دائر شد، ببینید که این لفظی ما میشنریم، یه کسی از در میاد به من میگه آقا جعنی به اسدم، اسدی برای من بیار، نمیدونی معنای مجازی منظورشه یا معنای حقیقی، باید چیکار کنیم؟ آره یعنی قرینه ای داشته باشه. آره اگه قرینه، یعنی اگه قرینه نباشه، با لحاظ قرینه نباشه چیکار میکنیم؟ معنای حقیقی، معنای حقیقیش مد نظره. پس اگر ام دائر باشه بین معنای حقیقی این لفظ مد نظره یا یکی از این معانی دیگر، میگی معنای حقیقی. لا یکاد و یسار و الا احدها، درست نیست برویم به سمت یکی از این احدها، یعنی احد احوال خمسه، ضمیر به احد، به احوال خمسه برمیگردیم، برویم به سمت یکی از این احوال خمسه. در کجا؟ فیما اذا دار الام بین این احدها، بینهو یعنی بین این احد، و بین المعنى الحقیقی، موقع ام دائر بین یکی از این پنجتا یا معنای حقیقی، ما نمیتونیم سراغ این یکی این پنجتا بریم، اما معنای حقیقی را میگیریم. الا به قرینت صارفت انه الی، مگر با سببی، به سبب قرینه این که مانع باشد انه از معنای حقیقی، انه ضمیرش معنای حقیقی، الیه یعنی الی احده ها، مگه قرینه ای باشه، همچون که آقا فرمودن قرینه حالیه تو باغ وحشی معلومه میگه چی. حالا بس بعدی در این سطح میخواد بگه اگه امر دائر شد بین خود این پنج تا، من نمیدونیم مجاز یا اشتراک منظورش، اینجا حق تقدم با کدومیه، مجاز یا اشتراک لفظی بود، نه با معنای حقیقی، امر بین این پنج تا حالت دائره. میگه با اما اذا دار الامر بینها، اما اگه امر دائر باشه بین این احوال خمسه، بین خودشون، بین خودشون، اوس قدما گفتن که اگه امر دائر بشه بین مجاز و اشتراک لفظی، مجاز مقدمه، یه وجهی هم براش گفتن، مثلا برخی گفتن مجاز، از قدما مجاز مقدمه گفتن، چون مجاز خیلی شایع‌تره، اکثر و استعمالنه تا معنای مثلا مشترک لفظی. یه عده دیگه گفتن نه مشترک لفظی مقدمه، چون مشترک لفظی الغه که نمیخواد، ولی مجاز یه ارتباط، یه الغه‌ای میخواد، اون معونه نداره، این معونه داره. آخه میفهمم آقا این حرفا ذوقیاته، استثنائیاته، هیچ نداره. در اگه امر دار شد بین پنج تا، ما اصالت ظهور را میگیریم، یعنی ظهور در کدوم داره، و الان این وجود وجهی نداره تقدیم هیچ کدوم بر دیگری. اما اذا دار الامر بین این اصول خمسه، فل اصولیون قدما قدیمی و این ذکرول ترجیح بعضی این احوال بر بعضی از دیگر وجوهی، بنویسید مثلا برای تقدیم مجاز بر اشتراک لفظی، برای ترجیح مجاز بر اشتراک لفظی استعمال قالبی و اکثری مجاز را دلیل آورده اند. برای ترجیح مجاز بر اشتراک لفظی استعمال قالبی، قالب و اکثری مجاز را ذکر کردند، و یا برای ترجیح و یا برای ترجیح اشتراک لفظی بر معنای مجازی و یا برای ترجیح اشتراک لفظی بر معنای مجازی بی نیازی اشتراک لفظی از علقه یا علائق، از علاقه و نیازمندی مجاز به علاقه را ذکر کردیم، بی نیازی اشتراک لفظی از علاقه و نیازمندی مجاز به علاقه را ذکر کردن. اینو شما یک کتاب قوانین رو ببینید دوستان، تو این بحث اینقدر این بخش رو، همین این 4-5 سطر رو مفصل آوردن، چندین صفحه تک تک اینا، اگه هم دار شد بین مجاز و اشتراک لفظی، مجاز مقدم است به این دلیل به این دلیل، هم دار شد بین مجاز و مثلا تخصیص، مجاز مقدم است به این دلیل به این دلیل به این دلیل ذکر میفهمن، این وجوه ذکر کردن بیان کردن، الا ان این وجوه استحسانیتون، یعنی ذوقیتون، ذوقیان استحسانیان، لا اعتبار بها، اعتباری ندارند این وجوه، معتبر نیستند این وجوه، اعتباری به این وجوه نیست، الا اذا کانت این وجوه، زمان همه به وجوه برمیگرده، الا زمانی که باشد این وجوه موجبتن لظهور لفظ فی المعنا، مگر موجب ظهور یک لفظ در معنا باشند، یعنی اونی که مهمه اصالت ظهوره، ظهور نه این وجوهی که گفتید، لعدم مساعدت دلیل الا اعتبارها بدون ذلک، این دلیل، این لعدمه رو بنویسید دلیل برای لعتبار بها، چرا اعتبار ندارن این وجوه؟ گفته چون که دلیلی همراهی نمی کند، کمک نمی کند اعتبار این وجوه را، بدون ذلک، بدون ظهور، بدون اینکه موجب ظهور شوند، بدون ذلک بنویسید ذلک رو موجب ظهور بودن، موجب ظهور بودن کما لا یخفی. خلاصه حرف آخوند اینه، اگر این وجوهی که گفتید باعث میشه که در این معنا ظهور پیدا کنه، این حجته، اعتبار داره. چرا ظهور، اصالت ظهور اعتبارش به چی بود؟ چون اصلی عقلاییه، چون اصلی عقلاییه، عقل پسنده، عرف پسنده، برای این چیزایی که شما میگید ذوقیه، ذوقی و اصلا هر کسی میتونه یه ذوق دیگری به خرج بده. این به نظرم نیاز به، من دستبندی هم کرده بودم، نیاز به نوشتن نداشت، واضح بود، نکته خاصی هم نداشت. این نکته هم فقط بگم، این 5 تا حالت رو که گفتن آخوند، این بحث رو تکمیلش کنم، للفظ احوالون 5، اولا خودش در همینجا 6 حالت گفت، معنای حقیقی هم گفت، درسته؟ اونم یه حالته، 5 تا دیگه هم اینجا گفت. ثانیا منحصر در این 5 تا نیست، مثل محشین، مثل مرحوم مشکینی، 5 وجه دیگه هم گفته، گفته آقا کنایه، کنایه هم یکی دیگه است، بله کنایه با مجاز فهم میکنم، کنایه چه نیوردی، استخدام، یک لفظی را به استخدام چیزی دیگه، نسخ، حالا نسخ پیدا میکنم، معناش منسوخ میشه، این هم حالات دیگر لفظن، لذا اختصاص به اینا نداره و اساسا البته بحث ادبیه، ایش دیگه نقش اصولی نداره، مهم نیست، لذا آخوند خیلی مختصر اینو بیان کرده دیگه. حالا یواش یواش وارد مقدمات مهمتر و مفصلتر داریم میشیم انشالله بعد از تعطیلات 1 سالانه‌ای که سالیانه‌ای که داریم دیگه، که میشه درس ها بعد از سفر، دقیقا 2 هفته دیگه، اول ربیع. ان شاء الله زنده باشیم. یعنی